بسم الله الرحمن الرحیم. خارج جفه، جلسه 19 تاریخ شنبه 13/8/96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روایتی که اون روز آدرسش رو خدمت بزرگواران مطرح نکرده بودیم، جناب آقای ملایی زحمت کشیدن آدرس رو آوردند. اون روایتی که گفته شد محمد ابن نعمان مفید در معالی نقل کرده، ان انس فی حدیث قال قال رسول الله یا انس اکثر من الطهور یزید الله فی عمرک و ان استطعت ان تکون باللیل و النهار على طهارت ففعل فانک تکون اذا مت على طهارت مت شهیدا. مهم آدرس بود. وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 383، کتاب طهارت، ابواب وضو، باب 11، حدیث 3. خب اما ادامه بحث، ما در مسئله 3 محضر مبارک علمای اعلام این نکته را گفتیم که لا یختص القسم الاول من المستحبات بالغایت التي توزع لعجلها بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به بخلاف الثانی. ما سه قسم از وضوهای مستحب و محضر شریف آیون عرض کردیم. قسم اول اون وضوی بود که رافع حدث اصغر بود. قسم دوم وضوی تجدیدی بود. قسم سوم وضوئی بود که در حالت حدث اکبر اتفاق می افتاد برای رفع کراهت یا مسائلی از این دست. مرحوم سید در این مسئله فرمودند که قسم اول از مستحب به اون غایتی که از اون غایات بیستگانه که مطرح کردیم به اون غایت اختصاص پیدا نمی کند. یعنی اگر شما به خاطر این غایت خاص آمدید وضو گرفتید، زمینه برای غایت دوم هم اتفاق افتاد و شما با وضو بودید، میتونید غایت دوم، سوم تا بیستم را ولو با غایت دیگری وضو گرفته اید از طریق همین وضو انجام بدید. این مطلب اول. مطلب دوم ایشون فرمودن بخلاف ثانی و ثالث. در قسم دوم و قسم سوم فرمودن مسئله این شکلی نیست، یعنی اون جایی که وضوی تجدیدی است یا وضو در حالت جنابت اتفاق میفته برای رفع کراهت اکل و شرب و نوم و جماع و ماشابه ذالک، ایشون فرمودن که فإنهما إن وقعا. این که من میخونم نیاز به خوندن نداره، چون میخوام مسئله بعد اشاره کنم باید مقدمش برای دوستان روشن باشه. فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا. ایشون فرمودن اگر این وضوی تجدیدی و وضوی جنابتی به همین شکلی که قصد کرده اید اتفاق بیفته یعنی قصد شما وضوع تجدیدی است، اونی هم که اتفاق میافتد در واقع وضوع تجدیدی است. قصد شما وضوع در حال جنابت است، اونی که اتفاق میافتدم در خارج همین وضوع در حال جنابت است. اگر این اتفاق بیفته، ایشون فرمودن لم یؤثرا، این دوتا اثری ندارن، الا فی ما قصدا لعجله، مگر به خاطر اون چی که وضوع گرفته اید. گرچه ما اینجا در قسم سوم یا حاشیه‌ای مطرح کردیم، به اون حاشیه این است که در قسم سوم که شما مثلا برای رفع کراهت اکل یا شرب وضوع میگیرید، نه از باب اینکه این وضوع برای طهارت باشه، برای رفع کراهت. در موارد رفع کراهت تفاوتی بین این و اون نیست، که ما اینکه در وضوعهای مستحب هم اگر برای یه غایتی که عبارت از رفع حدث بود وضوع میگرفتید، نسبت به بقیه موارد هم که رفع حدث بود میتونستید، در اینجا هم که برای رفع کراهت وضوع میگیرید و حالت جنابتی، خب کراهت گاهی اکل از گاهی شرب از گاهی نوم است و ما شابه زاله. این مطلبی بود که ما مطرح کردیم. اما مطلب امروز سروران فاضل من ولو قلیل من عبادی الشکور، و خیلی از دوستان یا اربعینی شدن یا مسافر شدن یا حال و هوای تعطیلی به گوششون خورده و امثال زاله. نعم لون کشف الخطا، این نکته مهمه. نعم لون کشف الخطا، دقت کنید، به انکان محدثن بالاصغر فلم یکن وضوعه تجدیدیان ولا مجامعا رجع الى الاول. چی میخوان بفرمایند مرحوم سید رضوان خدا بر او باد؟ ایشون نمیخوان بفرمایند اگر کشف خطا شد، یعنی جناب عالی به عنوان وضوع تجدیدی وضوع گرفته اید، یعنی تصورتون این بوده که طاهرید، متوضعید، با وضوع هستید، این وضوعی که الان میگیرید وضوع تجدیدی است. اما انکشف الخطا، انکشف الخطا یعنی چه؟ یعنی معلوم شد که شما طاهر نبودید، محدث و حدث اصغر بودید و در نتیجه این وضوعی که الان گرفتید دیگه وضوع تجدیدی نیست، بلکه در حق مطلب رافع حدث بفرمایید اصغر اتفاق افتاد. یا شکل دیگر، ولا مجامعن، شما برای رفع کراهت آمده بودید، وضوع گرفته بودید، به تصور یا به یقین یا به هر دلیل تصور میکردید که چون حدث اکبر دارید در حال جنابتی، این وضوعی که گرفته بودید میخواستید غذا بخورید، برای رفع کراهت آمده بودید وضوع گرفته اید. اما قصه کشف خطا شد، معلوم شد که اصلا شما جنوب نبوده اید، جنوب نبوده اید، و در نتیجه این وضوعی که گرفته اید هر شرط خدمتون مثلا حدث اصغری در کار بوده، این رافع حدث ورمدا اصغره، نه به عنوان رفع کراهت. سؤالی که مطرح می شود این است که چون این وضوعی که برای ما کشف خلاف می شود الان چه حکمی برای ما داره؟ وضوعی که الان برای ما کشف خلاف شده، آیا چون ما گفتیم اگر وضوع را به خاطر تجدیدی گرفته باشیم یا به خاطر قسم سوم گرفته باشیم و بعدم با واقع تطبیق کند، در غیر این دوتا اثری ندارد طبق نظر خود سید، گرچه ما از کرده در قسم سوم خدشه کردیم، ولی حالا اگر احیانا کشف خطا شد، معلوم شد که نه آقا شما خیال میکردید تجدیدی، الان تجدیدی نیست، خیال میکردید جنابت، الان جنابتی نیست، این وضوع وضوع رفع کراهت نیست، سید فرمایششون این، اول میخوام عبارت سید روشن بشه، رجعا الى الاول، یعنی این وضوع تجدیدی شما و این وضوعی که تصور میکردید جنوبید و وضوع گرفتید برای رفع کراهت، حالا که کشف خطا شده، رجعا این دوتا وضوع الى الاول، به مستحب اول برمیگرده، به مستحب اول که برمیگرده یعنی چی؟ یعنی رافع حدث اصغر، رجعا الى الاول. و قوی القول بالصحه، قول بالصحت هم در اینجا قویست، یعنی این وضوع شما از ذر شر یه وضوع درستی انجام گرفته، حالا فلسفشن میگیم، قوی القول بالصحه و اباحت و جمیع الغایات به تمام غایاتی که برای مستحب اول ما بیان کرده بودیم به وسیله این دو تا وضوعی که کشف خطا شده، یعنی سر از همون وضوی رافع حدث اصغر عملا در آورده، لذا تمام اون غایات بیستگانه که مربوط به مستحب اول ما بود به وسیله این وضوی به ظاهر تجدیدی و در متن واقع رافع حدث اصغر، به ظاهر در حال جنابت ولی در متن واقع رافع حدث اصغر، رجاء الى الاول و قوی قول بالصحه و اباعه جمیع غایات به تمام غایاتی که ما به وسیله اون وضوی مستحبی اول میتونستیم انجام بدیم با این وضوی به ظاهر تجدیدی به ظاهر در حال جنابت میتونیم انجام. روشنه تا اینجا؟ منتهی قید دارد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، یک قید مطرح کرده و اون قید کمی محل اختلاف بین بعضی از بزرگان قرار گرفته. اذا کان قاصدن لامتثال الامر الواقعی المتوجه الیه فی ذلک الحال بالوضوء، میگه در صورتی ما گفتیم این وضوء برمیگردد به مستحب اول، عرض شود محضر شما که شخص وضوء گیرنده قصد امتثال امر واقعی که متوجه اوز داشته باشد، یعنی خدایا اونی که الان متوجه من هست من قصد همونو دارم، یعنی مثلا اگر وضوء تجدیدی است وضوء تجدیدی بفرمایید، اگر حدث اصغر حدث اصغر، اگر جنابت جنابت. اذا کان قاصدا لامتثال الامر الواقعی المتوجه الیه فی ذلک الحال، قاصد باشد امتثال امر الواقعی بالوضوء، یعنی به وسیله این وضوئی که گرفته است. خب این تا اینجا فرمایش ایشون هست. عبارت بعد را جناب عالی کتاب پیشتون هست بخونید، عبارت بعد نه طوری بخونید که منم بفهمم. و انا اعتقد انه، احسن، یعنی بلا به حسب ظاهر معتقده که این وضوع وضوعی بفرمایید تجدیدی است. بله از باب خطا در تطبیق من دنبال امتثال واقعی بودم، ولو الان اعتقادم این که این وضوع وضوعی بفرمایید تجدیدی است، از باب خطای در تطبیق، یعنی عملا اون امتثال واقعی من تصورم این بود که از باب وضوع تجدیدی است، منتها حالا معلوم می شود که وضوع تجدید در کار نیست. روشن؟ احسن. میگه ببینید، خوب دقت بفرمایید، میگه این چیزی که شما قصد کرده اید، خواهش میکنم خوب دقت کنید، یه دایی ما داریم به عنوان دایی قصد کردن یا به عنوان تقیید، تفاوت این دوتا را خوب ملاحظه بفرمایید. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه قید میزنن به این مسئله، یعنی این قید نه اون قید، یعنی به تعبیر روشنتر تفسره میزنن. کی سوال بکنم فضلا جواب بدن، کی اگر کشف خلاف شد من به تصور وضوع تجدیدی وضوع گرفته بودم، به تصور جنابت وضوع برای رفع کراهت گرفته بودم، بعد کشف خطا شد، کی این وضوع من صحیح در خواهد آمد به تمام غایات مشروط به همون مستحب اول بر این وضوع، این دو تا وضوع مترتب می شود؟ قیودی که ایشون مطرح می کنن این است: یک، من قصد امتثال امر واقعی داشته باشم، درست نسبت به این وضوع، ولو از باب اشتباه در تطبیق من الان قصد وضوع تجدیدی کردم، ولو از باب اشتباه در تطبیق من الان قصد بفرمیدا وضوع در حال جنابت کردم، ولی نظر من امتثال واقعی بوده. این یک قید. قید دوم این است که این قصد من نسبت به وضوع تجدیدی، وضوع تجدیدی برای من به عنوان دائی مطرح شده، یعنی انگیزه برای وضوع من تجدید شده، وضوع تجدیدی است، ولی در متن واقع همون امتثال واقعی مورد نظر من هست. وضوء تجدیدی یه انگیزه شده برای من، نه این که این وضوء من مقید است حتما به قید تجدیدی و ناغیر، نه این که وضوء من مقید است به قید بفرمیدا جنابت و ناغیر. گاهی از اوقات قصد من عنوان دایی پیدا می کند و گاهی قصد من عنوان تقیه پیدا می کند. مرحوم سید می فرماید فرق است بین دایی و بین، اگر دایی شد خب دایی من این بوده یه چیز دیگه در آمده، طوری نیست، همون امتصال واقعی تو ذهن من هست. ولی گاهی از اوقات نه، من مقید می کنم، آه من اونی که دارم عرشبت وضوع می گیرم بفرمایید با قید، بفرمایید تجدیدی است، با قید جنابت است. سید میگه فرق است، به عنوان دایی تغییر بکنه مهم نیست، ولی اگر مقیدن به قید وضوع تجدیدی شد، مقیدن به قید جنابت شد، جنبه تقییدی پیدا کرد نه جنبه دایی، اگر جنبه تقییدی پیدا کردشون میگن این وضوع شما لعت باربه، چون ما وقعه بفرمایید ما وقعه لم یخصد و ما قصده، ولی جنبه دایی بودنشون میگن نه طوری نیست، از باب اشتباه در تطبیق نظر شما هم امتصال واقعی بوده. به خصوص حالا بعضی هم یه حرف دیگری هم بهش اضافه کردن اینجا، و اون حرف دیگر این است که از باب تعدد مطلوب من عرشبت خدمتون این که مطرح کردم، یعنی یه نقطه میگن، میگن حتی خواهش میکنم دقت کنید، دایی که تکلیفش روشن شد مشکل نداره، تقیید تا اینجا روشن شد مشکل دارد. منتها مرحوم آیت الله خویی نکته جالبی میفرمایند، میگه گاهی از اوقات الا نحو تقیید است، منتها تقیید به عنوان وحدت مطلوب نیست، تقیید به عنوان بفرمایید، یعنی یکی از مطلوبهای من این است، اما اگر مطلوب دیگری تحقق پیدا کند معلوم شد این وضوع رافع حدث اصغره، بازم ولو علا نحو تقیید باشد ضربه به جایی نمیزند، وضوع صحیحه و آثار برش بار میشه. پس در چند جا عرض شود با چه قیودی ما عرض کردیم وضوع ما اگر کشف خلاف شد مشکل ندارد، فضلای محاسب به من بگن، یک امتصال واقعی نسبت به این وضوع، دو علا نحوت دایی باشد نه علا نحوت، سه لا بشرط، ده علا تعبیر همون وحدت مطلوب و تعدد مطلوبی که من عرض کردم، چون اون اشتعال خود از رتالیست محفوظ البته برای آغازاده ها و اینا. عرض شود محضر شما به این که تقیید باشد، قید باشد، ولی قید نه به عنوان وحدت مطلوب یعنی هازا بلا غیر، قید به عنوان تعدد مطلوب، یه مطلوب من تجدیدی است، اما اگر مطلوب دیگری هم اتفاق می افتد طوری نیست. اگر این عناوین بر این مسئله منطبق شد، اون موقع است که عرض شود خدمتتون این که وضوع ما جنبه صحت پیدا میکنه. ادامه هم داره عبارت، احسن، چه میگه؟ معنای تقیید را توضیح میده. بفرمایید معنای تقیید، معنای تقیید احسن، معنای تقیید این است که اگر اون امر واقعی غیر از قصه تجدید بود، من دایی برای وضوع نداشتم، من به اعتبار این که تجدیدی هست دارم وضوع میگیرم، اگر اون امتصال واقعی چیزی، ها این معناش این است که دایی اگر شد طوری نیست، اگر امتصال واقعی هم چیز دیگه در آمد مشکل نیست، ولی تقیید معناش این است که اگر امتصال واقعی با اونی که الان من قصد کردم یکی نبود، من شاید ضرورتی نمیدیدم الان وضوع تجدیدی بگیرم، نه من به اعتبار وضوع تجدیدی وضوع گرفتم، این معنای تقییده. بله، اما اگر جنبه تقییدی پیدا کرد اونم این شکلی که اگر میفهمیدم امتصال واقعی با اون چه که من قصد کردم یکی نیست، وضو نمی گرفتم، این چون این وضوعی باطله، چون ما قصده لم یقع و ما وقعه بفرمیدا لم یقصد. عبارت سید خوب روشن شو، این کل فرمایش سید. حالا یه توضیحاتی پیرامون فرمایش سید من عرض میکنم، تکمیلا عرض میکنم که دوستان توجه بفرمند، ولی حق مسئله همین بود که عرض کردیم. خلاصه فرمایش مرحوم سید یه بار دیگه بگم برای دوستانی که یادداشت میکنن. مرحوم سید خلاصه فرمایششون این است که اگر کشف خطا شد به این صورت که حالا که وضوی تجدیدی گرفته معلوم شد نخیر محدث بعدس اصغر بوده، طاهر نبوده اصلا تا بخواهد وضوی تجدیدی بگیرد، و این شخص به اعتبار این که طاهر است آمده وضوی تجدیدی گرفته، این یک. نسبت به قسم سوم، به اعتبار این که محدث به حدث اکبر بوده آمده این وضو گرفته برای رفع بفرمایید کراهت، روشنا، و بعد کشف خطا شده براش عرشبت خدمتشون، ولی بعد معلوم میشه که نه آقا اصلا محدث به حدث اکبر نبوده، نه محدث به حدث بوده ولی نه حدث اکبر. در نتیجه این وضو اگر فرموده دی آفرین دارد، این وضو تنها رفع کراهت نکرده بلکه این وضو آفرین رفع حدث کرده، یعنی طهارت را برای من آورده است، نه تنها رفع کراهت برای اکل و شرب و امثال ذلک، روشنه؟ نه. خب سید می فرمایند هر دو وضو در اینجا به صورت اول برمی گردد، یعنی به صورتی که وضوی ما رافع حدثه بفرمایید اصغر است و نتیجتاً وضو عرشبت خدمتون صحیح واقع می شود، مشکلی در صحت وضو در اینجا وجود ندارد، عرشبت خدمتون، و تمام غایاتی که ما با قسم اول می توانستیم انجام بدهیم بفرمایید، بفرمایید با این دو قسم هم انجام میده. بسیار. البته همون تعلیقه هایی بود که زدم، البته این حرف ما که وضو صحیح هست و رافع حدث اصغر است و تمام غایات مشروط به طهارت را می شود انجام داد، بفرمایید در صورتی است که قصد امتثال امر واقعی کرده باشد، یعنی امری که متوجه اوست قصد کرده باشد. اگر چه معتقد است الان این وضو به خاطر امر بفرمایید تجدیدی است، گرچه معتقد است الان این وضو برای رفع کراهت است چون در حال بفرمایید جنابت است، که در این صورت اصطلاحا بهش میگن از باب خطای در تدبیر، که در این صورت به این میگن خطای در تدبیر. من دنبال امتثال واقعی بودم، خیال میکردم تجدیدی باید باشه، معلوم شد نه آقا من طاهر نبودم، پس در تطبیق اون امتثال واقعی دوچاره بفرمایید اشتباه شده. بسیار. این غایت، نکته بعد این است که این غایت الان نحو تقیید مورد نظر او نیست، بلکه الان نحو بفرمایید دایی مورد نظر اوست، که لطمه هم بخوره این دایی من، این انگیزه من مشکلی برای عالم ایجاد نمی کند. به گونه ای که تقیید یعنی چی؟ تعریف کنید تقیید را. تقیید معناش این است که اگر امر واقعی برخلاف اعتقادش باشه اساساً برای اون وضو بفرمایید نمی گیره. زیرا کسی که مثلا به عنوان نمونه عرض می کنم، کسی که محدث به حدث اصغر هست که نمیاد وضوی تجدیدی بگیره، کسی که جنابت ندارد که نمیاد وضوی رافع کراهت بگیره. الان نحو تقیید معناش این است، معنای نحو تقیید این است که اگر من میفهمیدم چیزی غیر از اون چه که هست در اینجا، من اساسا وضوی تجدیدی نمیگرفتم، وضوی برای رفع کراهت هم نمیگرفتم. خلاصه این است که اگر کشف خطا شد و معلوم شد در جایی که قصد تجدید وضو داشته محدث به حدث اصغر بوده، یا در جایی که قصد جنابت وضو گرفته این شخص اساساً عرض شد خدمتون این که یا طهارت داشته یا حدث اصغری مثلا در کار بوده، اینجاست که این وضو وضوی صحیحی است، چون این وضوی صحیح جنبه داعی دارد، امتثال امر واقعی براش مطرح بوده و مسئله‌ای نیست. یه مثالی، مثال خوبی بعضی از فقها زدن که این مسئله را برای دوستان خیلی خوب روشن میکنه. میگه آدم وارد مسجد میشه، خوب دقت کنید، میخواد اقتدا کند دین آدم که اینجا ایستاده تو محراب، منتها تصور میکنه که اسم این آدم زیده، مثلا نیت میکنه من اقتدا میکنم به فرمیدا این زید، ثم بان انه امر. شما فقها که اینجا نشسته اید و امروزی که اینجا کسی پر نمیزند شما آمده اید، آیا هر شبت خدمتون این که این نماز جماعت این آقا باطل یا صحیح؟ بل آقا صحیح است. چرا؟ چون قصد واقعی من این بوده که به این آقا اقتدا کنم، قصد واقعی من این نبوده که چون زیده است میخوام اقتدا کنم، تصور من این بوده که این آقا زیده است، لذا گفتم الله اکبر اقتدا کردم. بعد سوال کردم این آقا راستی کی اسمش؟ میگه امر. خب از فقیه که اینجا نشسته سوال میکنه این نمازی که ما خوندیم چه؟ میگه اشکال نداره. میگه شما مقیدن به عنوان انه زیدون نماز خونده اید پشت سر این، یا نه چون فکر میکردید این آقایی که میخواید بهش اقتدا کنید زیده است نماز خونده اید؟ میگه نه، من واقعا میخواستم پشت سر امام جماعت این مسجد نماز بخونم، منتها تصورم این بود که این آقا اسمش زیده و لذا اقتدا کردم. الان معلوم شده امر نه، نمازتون صحیحه و مشکل نداره. ما نعنفی هم همین، قصد واقعی من امتثال امر مولاست، تصور میکردم حالت من حالت وضوی تجدیدیست، تصور میکردم که به عنوان این که جنوب هستم رافع کراهتن وضو بگیرم، بعد کسی به من میگه که نه آقا وضوی تجدیدی نبوده در کار، تجدید بی تجدید، جنابت بی جنابت. میگم مسئله شرعی چیه آقا، مشکل داره؟ میگه نه مشکل داره. دایی شما انگیزه شما این بوده که حالا این آقا زید است، این وضو تجدیدی است، این وضو در حال جنابت است، ولی در متن واقع قصد امتثال امر واقعی داشتید. اگر تقیید به عنوان تقیید شد بفرمایید، اگر تقیید به عنوان تقیید شد مشکل داره. آیت الله خویی من معتقدم حرف بدی نیست، للتأمل فیه مجال، نه اینکه ما آمدیم امتثال واقعی را، عنوان دایی را، حتی اونجایی که تقییده، حتی اونجایی که تقییده اگر گفتیم تقیید به عنوان آفرین داریدا، تقیید به عنوان تعدد مطلوبه مشکل نداره، این یه مطلوب من هست، اما اگه مطلوب دیگری هم اتفاق بیفته طوری نیست؟ آیت الله خویی میفرمان نه، نیازی به حرفا نیست. حتی خواهش میکنم دقت کن، حتی اگر علا نحو تقیید شد ولو از باب تعدد مطلوب هم نباشد اشکال ندارد. این چه دلیل؟ میگه زیرا وضوع عبارت است از غسلتان و مسحتان و نیت تقرب الهی. وضوع از این سه چیز تشکیل شده، غسلتان، مسحتان، قصد نیت صالح و تقرب الله. اگر این شد بافت وضوع و ساختار وضوع، این شد، شما همین انجام دادید، همین انجام دادید. ولو مقید کرده اید به عنوان تجدید، مقید کرده اید به عنوان در حال جنابت، میگن قصد شما نقشی در تغییر هویت وضوع وضوع امتثال امر الهی است، اون جای خودش کار خودش میکنه. اینکه جناب عالی یا مکلف قصد میکنی نه من مقیدن، من نمیدونم چی، این حرفا معنا ندارد. زیرا اگر این در خارج تحقق پیدا کرد، غسلتان، مسحتان در خارج تحقق پیدا کرد، با نیت قصد قربت تحقق پیدا کرد، وضوع کار خودش رو میکنه، منتظر نمیمونه که جناب عالی چه قصدی در اینجا کرده چه قصدی در اینجا نکرده. بنابراین اگر تقیید هم ایشون میفرمایند، لذا رو این مسئله خواهش میکنم دوستان، مطلب من روشن شده عادی ایشون چی میفرمایند؟ من معتقدم رو این موضوع انشاءالله دوستان کمی فکر کنن، کمی بررسی کنن، گرچه خیلی ها معتقد شدن که اگر پای تقیید به میان آمد بطلان و وضوع قطعیست، استدلالشون هم ما خسده لم یقع و ما وقع لم یقصد. اما ایشون میگن چه وجه برای حکم به بطلان و وضوع هست؟ الوضوع عبارتون عل الغسلتان و المستان و قصد تقرب و هازا شیعون تحقق فی الخارج، و چون در خارج تحقق پیدا کرده قصد جنابالی هم هیچ تأثیری در این مسئله ندارد. حالا یه تأملی بفرمایید انشاءالله. من نمیدونم فردا هم بخونیم یا آیون فردا هم میخونیم دیگه، حالا احتیاطا میاد با همین وضع دیگه. بله میترسم امروز وحشت کرده باشید فردا نیاد. نه طوری نیست. بله انشاءالله میام. بله ما هم فردا خدمت علما میرسیم انشاءالله.